أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وقع الكلام في نطاق ولاية التقي و تقدم بعض الكلام وبقي بعضه. يظهر من الشيخ الأنصاري في كتاب القضاء أن نطاق ولاية الفقيه متسع عام مطلق يشمل الأحكام والموضوعات في يشمل جميع مناصب الإمام عليه السلام. في استظهاره من المقبولة والمرفوعة والتوضيع الرفيع بتعبيره، و بعض النصوص آخر أيضا استقرب و استظهر هذا المعنى منه. فحاصل كلامه في استظهار مفاد النصوص الواردة في أدلة الولاية كمنقوبة ابن حنزلة تبرت أبي خديجة و توقيع يعقوب بن إسحاق وغيرها، استظهر ثبوت الولاية العامة للفقيه كثبوتها للإمام المعصوم، يعني في مقام الحكومة والحكم والقضاء بين الناس. ولو كان يظهر من كلامه في رسالة مستقلة كتاب القضاء المتبوع فعلا يتشكل من قسمين: الأول كتبه الشيخ الأنصاري مفصلا من أول القضاء إلى آخره، مهمات القضاء، ولكن بعد ذلك كتب رسائل مستقلة على هذه، وهذه الرسائل أيضا طبعا في ملحقات كتاب القضاء والشهادات المتبوع فعلي. في بعض تلك الرسائل في مسألة عزل فقيه منسوب فقيه آخر، يعني هل يجوز لفقيه أن يعزل ما نسبه الفقيه الآخر أم لا، في هذه المسألة استدل، يعني في مقام استدلال عدم جواز عزل منسوب الفقيه الآخر في تعليل ذلك، يظهر منه أن ولاية الفقيه لا تشمل ولايته على النسب والعزل. فقال بأن النيابة ليس معناها في جميع شؤون ما كامل الإمام عليه السلام، ولو نسب القاضي أو عزل. هذا الكلام منه في هذه المسألة يناقض ما قاله في كتاب القضاء اول کتاب قضا به استدلال اخبار و ادله یناقض و ذالک کلام الذی سبق من. و على ای حال التحقیق ما استظهره فی اوائل کتاب قضا من روایات قضا من اطلاق الولایه و عمومها و ذالک به تقریب المتقدم قبلا و ان هذه النصوص يفيد بقول عليه السلام اني جعلت عليكم حاكما يعني جعلت عليكم حاكما في مطلق ما يكون من شؤون الحكومه. اعتذار هذا الجعل لا يختص بمورد دون مورد. وايضا قول عليه السلام فان حجتي عليكم وانا حجه الله عليهم يعني كما نفس قال هذا التعبير من الشيخ انصاري في كلامه لفظ كما يعني كما انا حجه الله عليهم. فهذا ظاهره يعني كل ما ثبت لي يعني للامام عليه السلام من المناصب فكون كلامه وقوله وحكمه حجه ومتبعا كذلك للنبي فانهم حجتي عليكم كما انا حجه الله يعني في جميع شؤون ما يقبل الحجيه ما يقبل التبعيه ما يقبل الاطاعه في جميع ما يقبل الحجيه والاطاعه والتبعيه فانهم حجتي عليكم كما انا حجه الله عليه. فهذا هو مقتضى التعبير وهذا هو الذي يظهر بالصراحة من كلام الشيخ صاحب الجواهر. وهذا في قضية نطاق ولاية حقيق على القضاء ومطلق شؤون الحكومة. تفسیر این که در این مسئله خب مسئله مهم نیست و بخواییم در عبدالج که بنام نداریم به بردازیم همه اونها رو، لیکن هدف این است که خواستیم این کلام مرحوم شیخ انصاری رو و صاحب جواهر رو یک تبیین یک نظری نگاه گذرا داشته باشیم. من در این روزه مقداری از مفاورقی کلام شیخ خمسه را بودم وقتشم نیبودم از اتفه در اینجا میشم مطالعه میکردم الهاق کردم ولی در اون مجلده به فعال جلد پنجم چاپ شده آوردیم. در هر حال معلوم شیخ انصاری در کتاب مفاسد که خب حد کردیم نفی کرده برای تغییر و انعامش و در کتاب قضا وحشت به بعد اثبات کرده و علال قاعده هم از کردیم این معلوم هست که این کتاب قضا رو بعد از مقاصد نمیشته باید خود همین کتاب قضایی که مجموعه فراز علمی چاپ کرده الان این دو بخش داره. یه بخش خود کتاب قضا هست مفصل دو سخومه از این کتاب رو گرفته شاید مثلا چهار پنجم این کتاب رو گرفته و یک بخش آخرش کن یک پنجم آخرش یه شدم کمتر یک رسائل مستقلی داره مثلا تعلیل قضا یک رساله سه صفحه‌ای سه چهار صفحه‌ای یا مثلا حکم و عزل منصور الفقی مثلا این رساله چند صفحه ای داره و رساله دیگری داره قضای دیگری مثلا اینطوری. در حال این جا یک مطلبی گفته که اون مطلب اونجا رو به اصطلاح منافات داره. در اوائل وقتی که نصوص روشون بررسی میکنه اصلا به راه به صراحت میگد که برای دفعی اختصاص به موردی دون مورد نداره. من اون روزم عرض کردم که مثلا در عبارتش رو که میخونم مشاهده بکنید چون من اینا رو میخونم به خاطر اینکه میخوام شما توجه بکنید ببینید که اون چیزی که در آخر کتاب القضا گفته در اون مسئله تناقضش با این رو، این تناقضش رو فقط تشخیص بدید که چه تناقضی داره. ایشون در اونجا اول که دارد مثلا در اینجا آوردیم وزید قسمت رو، خود این کتاب القضا هم هست ولی خب من از همینجا میخونم فرق نداره. درستم این الله من الروایات المتقدمه نفوذ و حکم الفقیفی جمیع خصوصیات احکام شرعیه و موضوعات هم خاصه به نسبه الی ترتب احکام علیها، به جمیع خصوصیات احکام شرعیه، به جمیع یعنی موضوعات خاصه. خب چرا که تعلیلش رو بفرمید ملاحظه بکنید، لعن المتبادر اونی که تبادر میکنه عرفن من لفظ الحاکم یه در اون کلام امام صادق علیه السلام و اینی قد جعلت علیکم حاکمن، این متبادر از این حاکم چیه در کلام امام صادق علیه السلام؟ شما چیه؟ هوبر متسلط علال اطلاق، متبادر عرفی از اون حاکمان در کلام امام صادق علیه السلام متسلط علال اطلاق هست. خب متسلط علال اطلاق یعنی چی؟ متسلط علال اطلاق یعنی که آن چرا که مربوط به شونه حاکم هست این شخص چی داره آقا؟ تسلط. خب آیا حاکم از شعونش از رو نصب نیست؟ یعنی نمیتونه خودش کسی رو نصب بکنه؟ بعد ببینید حالا ادامه شد، فاهو ندیر قول سلطان به اهل بلده، مثل قول سلطان برای اهل بلدش. چی؟ یعنی یک شخصی رو بخواد معرفی بکنه برای حکومت در حاکم بودن یک جایی، میگه نظیر قول سلطان به اهل بلده، جعلت فلانا حاکما علیکم، جعلت فلانا حاکما علیکم. خب یه سلطان این حرف رو بزنه ظاهرش چیه؟ که یعنی اون چرا که من حکومت دارم، اون چی که از اختیار من هست برای این آقام چی آقا هست؟ حیث یوف همه منهو، ببین حیث یوف همه منهو تسلطه علی الرعیه فی جمیع ما له دخل فی اوامر السلطان جزئیاً او کلیاً. این سلطان از شعونش که از احکامی که صادر میکرد عزل و نصر وزرا و عمال و اینا نبود؟ خب این هم وقتی که میگه جعلت و حاکمن، این همون شعون برای این چی آقا؟ از این کلام شیخ انصاری المناش نیست یا هست؟ خیلی روشنه که اینه. خب این رو شما الان داشته باشید، بعد هم استشهاد میکنه میگه دلیلش اینست که از لفظ حکم عدول کرده به لفظ حاکم، با اینکه انصب این بود که بگد که بعد چون گفته فرد و ای حکمن، انصب بود این که بگه فعنی قد جعلت علیکم حکمن، ایشون عبارتش اینه دیگه، و یعیده العدول عن نفس الحکم الى الحاکم مع ان الانصب بسیاق حیث قال در فقره قبلش فردو به حکمن ان یقول فانی قد جعلت علیکم حکمن، و نگفته کتو حاکمن. حاکم معلومه که مقصود فقط قاضی تحکیم و اینایی، نه حاکمه مسلط علی الاطلاقه مثل خودم سلطان. و این عبارتش روشن. بعد هم یه دارد که کذالک المتبادر من لفظ قاضی، قاضی محمیده مخصوصا به قاضی هایی که در زمان امام صادق وجود داشتن، در خلفا بودن، در سرتاسر بلاد اسلامی اون قضات چه قدرت و چه سیطره‌ای داشتن، در ذهن مردم اون زمان همین خطور میکرد، حضرت داشت با مردم زمان خودش صحبت میکرد، این باید بر اساس متبادر و متفاهم مردم زمان خودش صحبت بکنه، با اونچه که از قاضی در اون زمان متبادر می شد همون معنای مسلط علی الاطلاق بوده، فلذا این هم باید استدلال بکنه. توجه فرمونیم اون وقت بعضی این هم گفته، و بعد میگه که و این شیعت تغییر و استدلال به توقی و بالمقبول و جن اوزه فنقول لا نزاع فی نبوز حکم الحاکم فی الموضوعات الخاصه اذا کانت محل تخاصم. اصلا اونجایی که خصومات باشه، تخاصم باشه، موضوعات خاصی که خب یعنی کلا منازعات و مخاصمات همه در موضوعات خاصه است دیگه، اینجوری دیگه. میگه اونجا جای شک نیست، اونجا خلاف نیست، اونجا بحث نیست، کسی بحث نداره اونجا، اصلا کسی نیست اونجا بحث بکنه، محل بحث چیز دیگریه. و این ایزه نقول این تعدیل الامام علیه السلام، حالا میرد به قضیه همین، یعنی یه تقریب دومی از این مقوله رو داره میکنه. تا الان تقریب اولی بود متکی بر خود لفظ حاکم و سیاق فانی جعلت علیکم حاکما، که اون سلطان یک شخصی رو بگیره بدن حاکم قرار دادم، متفاوت کنفی که الان عرض کردم بیان افتازه، اون یه تقریب. تقریب دوم از همین مقوله نفس خود تعلیل هست، این تقریب دومیه. اینا همه با هم فرق دارد، اینا مباحثی که داریم میگیم، من چیزی میگم شما میشنوید، ولی دونه دونه اینا تقریب دارد، فنی هست، نیاز بیان دارد، ساده نیست. ولی تقریب دومی میگه، تقریب دوم چیه؟ تعلیل هست. تعلیل میگه خود این تعلیل ظهور دارد در یک عمومی و اطلاقی که ظهور دارد در حکومت مطلق، ولایت مطلق فقیه مجتهد جامعه. ببینید فیلزه نقول این تعلیل الامام علیه السلام وجوب الرضا به حکومتهی فی الخصومات، این که در فقره قبل گفته که در باید شما راضی بشید که او حکم بشه و قاضی بشه در منازعات و در خصومات، امر کرده که حتما راضی بشید و بپذیرید که عنوان قاضی و حکم، این امر رو تعلیل کرده، گفته من به شما امر کردم راضی بشید، اما به چه دلیل؟ میگه تعلیل کرد. این تعلیل ما میبینیم، تعلیل چیه؟ به جعل، تعلیل کرده که به جعلهی، ببینید آقا تعلیل کرده، ان تعدیل الامام وجوب الرضا به حکومتهی فی الخصومات، تعلیلش به چی؟ به جعلهی حاکمن علی الاطلاق، به جعلهی حاکمن علی الاطلاق و حجتن کذالک. حجتن کذالک میدونید اشاره به چی هست؟ اشاره به اون توقی هست، و این حجتی علیکم، این به هر دوتا، هم این اما الحوادث الواقع فرج و فیها الی روات حدیثنا تعلیل داره، فا انهم حجتی علیکم کم بعن حجت الله، هم اون فردو بهی حکمان تعلیل داره، فا اینی قد هر دو رو گفته، فا اینی فا اینهم فا اینی دو تعلیل. ببینی خب کداره یدل علا ان حکمه فی الخصومات بل وقائع، این که قاضی و مجتهد جامعه در منازعات، در مخاصمات، در وقایع حکمش نافذه، این تازه فرقه. از چیز دیگریه، از کلی‌تره، اون از کیه؟ حکومت مطلقشه، حجیت مطلقشه، حکومت مطلقشه، ولایت عامهش هست. یدل علی ان حکمه فی الخصومات والوقایع من فروع حکومت المطلقه و حجیت العامه، فلا یختص به صورت متخاصم. ببینید فرق حکومت مطلقه به حجیت عامه، این عباراتی که الان من خوندم دو تا تقریر، این چقدر گویاست از شیخ، او دارد در مقام استظهار از ادله لفظی دارد ضابطه میدن، قاعده میدن، استنباطش را از کلام امام صادق دارد بیان میکند، این گویای عقیده اوست نسبت به کلام امام صادق، تفسیری که دارد میکند. خب اینو گفته، بعد در جای دیگری از همین کتاب قضا دارد که والحاصل ان هنا امرین
احدهما ما هو وظیفت امام الاصل و شغلو که یعنی مقصودش خاصه هست مباشرتن فصل الامور الوقایع فی زمانه و لا ریب انها مختصتم فی کل زمانه به امام ذلک زمان فی اضافه کله الی غیره فهو نائب عنه و والا فی ما هو من وظیفته المنوب من وظیفت المنوب بعد و لازم ذلک انه اذا انتفت الوظیفه انتفت النیابه و الولایه فیها افتانی قسم اولش میگه ده همون اختیارات قضایی و حکومیست که امام زمان هر زمان در زمان حیات خودش دارد یک شخصی نصب خاص بکند خب به موت امام همین زائل میشه خاص هست ثانی چیه؟ ما هو ولی فی و له السلطنه علیه و لا ریب فی ان هذه الولایه و السلطنه تعم جمیع الامور نوع دوم از سلطنه یعنی چی؟ یعنی یک امام معصوم دو تا ولایت داره یک ولایت داره که در زمان خودش مالک اشتر رو بگه برو مصر وادی بشه حاکم بشه جعل تو علیکم حاکما اونجا مردم اونجا و یا بگو فلان اونجور بگه در زمان حکومت خودش که این یک نیابت خاصه است و وظایف فتق و رفق حکومت زمان خودش رو مربوط میشن که این نیابت با موت امام چی میشه آقا؟ زائل میشه بعد گفت که غیر از این یه ولایت دومی دارن ولایت دومی چیه؟ این است که به طور کلی میتواند به نفع کبرای کلی به قضیه حقیقی یه ولایت جعل بکند برای هر مجتهد جامع شرایطی که خودش ذکر کرده که این نوع از ولایت تا روز قیامت باقی است نگفت تا الی یوم ظهور مهدی صلوات الله علیه فرمود الی یوم نشور یعنی حتی بعد از ظهور مهدی علیه السلام فهم یعنی اصلا حکم لایتخیل مثل حلال محمد حلال الی یوم القیامه است یعنی این چنین ولایتی بعد اینا رو دقت اینا همه دقت میخواد خیلی مهمه اینا باید کسی که میخواد رساله بنویسه من بودم صحبت میگفتم آیون رو اینا ظرائف داره دقائق داره تقریب داره بیان داره باید اینا رو اون کسی که این رساله بنویسه ما نگاه بکنیم در زمین عبارات متوجه میشیم که چطوری مطلب رو گرفته و بنده استفاده فرمودیم اینا تقریب میخواد بیان میخواد خب این ولایت دوم تا روز قیامت گفته خب جمعی حالا ما میخواییم کلام شیخ انصاری رو الان بفهمیم چیه حالا مقتضای تحقیق رو من اول کلاس امروز گفتم که گفتم الان محل کلامان تعرض به ادله ولایت نیست الان میخوام بگیم که کلام ایشون با اون بعدی که میخوام بگیم تناقض داره الان داره میگیم تا معلوم بشه که ایشون در این عبارات محصولش چیه ظاهر کلامش چیه الان آیا ظاهر کلام ایشون دقت کنید آیا ظاهر کلام ایشون در این عبارات خوندیم ولایت عامه نیست مطلقه نیست آیا ولایت بر نسب امرا رؤسا و قضات رو شامل نمیشه میشه دیگه اونجایی که گفته که مثل اون سلطانی که هر چیز منصب داره برای او هست چه اون داره اینجایی که الان میگه ببینید ببینید اینجور دارد عبارتش اینه خیلی جالب هست وقتانی ما هو ولی فیه و له السلطنه علی و لا ریب فی ان هذه لا ریب میگه اینه که میگه لا ریب بعدا میتونه توش تردید بکنه میگه لا ریب لا ریب فی ان هذه الولایت و السلطنه تعم جمیع الامور جمیع امور ها کدوم امری مهمتر از مسئله اسم و نسب قدرا و مال و رؤسا مهمتر این زینه که میخواد مقدرات مردم رو تعیین بکنن رئیس برشون تعیین بکنن این امر مهم نیست ولایتی که تعم جمیع الامور این امور توش داخل نیست یا هست قطعا توش داخله یا قطع بفرمایید اینا رو خب ببینید تعم جمیع الامور الی یوم النشور الی یوم النشور فلو وکله بله کلا او بعدن الى غیره، اگر موکول بکنن این امور رو، حالا همهش رو یا بعضش رو، بستگی به عبارت خود این امام معصوم دارد که ایشون در عبارت جلوترش که خوندیم اطلاق استفاده کرده بود، میدونید که الى غیرهی نه وکله غلطه، چون الى متعدی شده باید وکله باشه، وکله الیه موکول به همین معناست کن که لازم چیز متعدی به چیز میشه الى میشه وکله الیه، بله موکولون الیه، بله اون وکله ها دیگه الى نمیخواد. فلو وکله کلن او بعدن الى غیره فهو والن عنه، اون شخص از جانب او چی میشه آقا؟ والی میشه، بعد والی خب والن عنه در چی والی میشه؟ دقت کنید در چی والی میشه؟ فیما له الولایه، این ضمیر های لهو به چی برمیگرده آقا؟ دقت کنید التفات به فرمایید آفرین و احسنتم به امام معصوم برمیگرده، فیما له الولایه در آنچه را که برای خود امام معصوم ولایت هست. این عبارت چقدر گویاست برای عامه، برای امام معصوم چه ولایتی هست آقا؟ فیما له الولایه عامه دیگه، مگه امام معصوم حق از نصف نداره؟ داره دیگه، پس از نصف شامل میشه. خب این عبارتی بعد دارد که و امال فقها، ببینید آقا، و امال فقها المنسوبین، و امال فقها المنسوبین من هو از جانب امام به تولیت العامه فهو من قبیل ثانی. قبیل ثانی کدوم بود آقا؟ بله همین کلام خوندیم دیگه، همین قسم دومی کلام خوندیم، یعنی معلوم میشه با این بعد عبارات زیادی دارد در توضیح این مطلب در همون آدرسی که داریم. خب این عباراتیشون گویاست، اما ببینید در مسئله بله در صفحه 245 از استناب الفقیه احدن، اینجا مسئله استنابت و اینکه آیا عزل فقیهی جائز هست یا نه، یه فقیه شخص رو نفس میکنه برای قضاوت، آیا فقیه دیگر میتونه این منصوب این فقیه رو عزل بکنه یا خیر؟ ایشون میگه نه، بحث در دو محور قرار میده، یکی که اولا ادله ولایت فقیه قاصر است از اینکه بخواد ولایت بر نسب قاضی را افاده بکنه، نه فقها ولایت بر نسب ندارن، و کذالک طبعا کسی که ولایت بر نسب نداره باشه بذاره با عزم چی عزم نداره، اینجور داره در رد این قضیه، رد مدعیان به این که قاضی میتوند منصوب فقیهی میتواند منصوب فقیه دیگر رو عزل بکند یا فقیه میتوند نصب بکند، دارد که این اريد منه من این اريد من ان نصب الناصب و عزل العازل که عزل الامام و عزلهی، اگر مقصود شما این است که فقیه ولایت بر عزل نصب دارد مثل عزل و نصب امام معصوم، حیث این نام نائبان اند، چون هم عازل همون کسی که فقیه که عزل بکنه هم نصب بکنه هر دو نائب امام هم دیگه، خب هر دو هم عزل دارن هم از نصب مثل خود امام، اگه اینه این قرید من ان نصب ناصبه و عزل العازله که نصب الامام و عزلهی حیث این نهاما نائبان ان، از این اگر مقصود شما اینه چیه؟ ان ناصب نائبون فی ان ینصب عن الامام، ناصب یعنی فقیهی که داره نصب میکنه، اون نائب امام معصومه که در این که همونجور که امام معصوم نصب میکرد او هم چیکار بکنه آقا؟ نصب بکنه از جانب امام، یعنی من فقیه که نصب میکنه کسی رو، یعنی مثل این است که امام نصب کرده، اون منصوب به نصب فقیر مثل منصوب به نصب چی بشه آقا؟ امام. اگه اینه بعد یکون المنصوب منصوبا علی امام به واسطه ناصب کما لو سر الامام و قال انصب عنی، به فقیه چی بگه آقا؟ انصب عنی، از جان من نصب کن. اینه فهو ممنوع، این ممنوعه. بعد در چند صفحه این رو بحث میکنه، بعد در آخر بحث نتیجه میگیره، میگه که در استدلالش میگه که فحص بعد فحصل به ما ذکرنا او ان الاقوا انه لا يجوز للفقيه ان يعزل من نسبه الفقيه الاول مع حياته او مع حیاته، یعنی مادامی که حیات دارد نمیتونه این عزل بکند اون رو، اگر ممات بشه که خود منعزل، هیچی در حال حیات نمیتونه این عزل بکنه. میگه وجهش اینه ان الفقها، این خیلی مهمه، ان الفقها لیسو بالنواب حقیقتا، میگه اصلا فقها نواب حقیقی نیستن، به حیث یسر من هم الافعال على وجه النیابه بل یشبه حالهم حال المصلی علی المیت به اذن ولی. یعنی چطور ولی به شخص اجازه میده تو نماز بخون به امام جو، به این آیت الله، آیت الله شما باشه بدون اذن ولی که نمیده نماز بخونه، ولی بهش اجازه میده میگه نماز بخون ولی میت من، خب این میتونه نماز بخون. آیا این آیت الله الان میتونه یک شخص دیگه رو بگه نه من نصف که تو نماز بخون؟
نه،
این ولی فقط اجازه داره که خودش بخونه. میگه اینجوری میمونه، این مثل اذن میمونه، اذن در یک فعلی میمونه که اصلا واصل است از این که بخواد ولایت بر نصب رو افاده بکنه. مطلب رو توجه کردی چی شده که این از قبیل اذن ولی به اون امام که نماز بخونه بعد میگهش اینطوری. خب بعد دارد که بلهیهیه، بلکه این ولایت فقیه اینه مثل همین ولایت این به صلاح امامه بر صلات بر میت، امام جماعت یعنی اینطوری. خب فلا یکون الناسب نائبا فی النسب، بنابراین فقیه، حالا برمیگرده باز مسئله خودم که فقیه ناسب که نسب میکنه اون اصلا ولایت بر نسب چی آقا؟ نداره. ول عازل نائبا فی العزل، با اون عزل میکنه واسه بر حسب از جانب امام معصوم چی آقا؟ نداره. حتی یکون عزل فقیه بعد نسل آخر کل عزل صادر عن من الامام، تا اینکه اگر یه فقیه نسل کردی که دیگه عزل کنه مثل اینکه امام او رو عزل کرده، اینجوری نمیشه. بعد صدور نسل منه، این کلامیشون از ما این است که دو مطلبه، یکی نفس این کلام ایشون به اصطلاح، آیا این تناقض در کلام شیخ، این تناقض اصل تناقضه، اثبات اصل تناقض مطلب اول که اثبات اصل تناقض، من اونا را که دادتون توضیح میدادن کلام شیخ رو فقره به فقره در دولت عامه مطلقه که توضیح میدادم برای این بود که بخوام برای شما روشن بکنن که چقدر کلام ایشون در اونجا، اینی که الان اینجا گفته یک رساله مستقلیه، جز کتاب قضا نیست، گیر آوردن رساله هایی رو از شیخ که داشته جدا جدا، مثلا این رساله که الان داشته واسه میخوندیم این 3-4 صفحه است، رساله هایی گیر آوردن شیخ داشته بعد جمع کردن در این به عنوان بخش قسم دوم از کتاب القضا که حالا دیگه نمیدونیم چطور تاریخش، ولی در هر حال در مقام تدوین اون رساله ها رو آوردن بعد از این کتاب القضا. کتاب القضا ایشون که خودش من الان به شما عرض کنم چند صفحه هست، عرض بکنیم دیگه. بعد کتاب القضا ایشون این، خب بعد تا اینجا میشه مسائل مستقله، کتاب قضاییشون 224 صفحه است طبق این طب. توجه فرمودید؟ اما مسائل مستقله ایشون که تا قبل از کتاب شهادات، اینجا کتاب شهادات هست، بله این الان کتاب شهاداته، ببینید این مسائل 6 تا مسئله تو این 4 تا بلده، 5 تا بلده، هر کدوم میشه 2 تا صفحه، مثلا 2 تا 3 تا صفحه. توجه فرمودید 6 7 تا مسئله هست. این کتاب قضاییشونه، اینم این مقدار کمی که رساله مستقله است. خب این رساله مستقله اصلا معلومه کی نوشته ایشون، ولی اونی که ما میخوام بگیم، لذا بعضی از اساتید به ما نسبت دادن که آقا شما در این جلسه تصدیق کردید که شیخ برگشته از نه چه چیزی، ما حتی هیچ تصدیق نکردیم. شیخ حرفش همینه که اول عرض کردم در کتاب القضا داره دلالت داره استنباط خودش رو از امام صادق بیان میکنه. کلام امام صادق چقدر روشن، سریع، ترتیب بندی، نظم، اولا مقبوله و اون توقیر چطوری استضاد کرده، چند رو تقریب کرده تمیز و زیبا، و ثانیان اومد اصلا ولایت امام معصوم رو تقسیم کرده و قسم دوم رو چقدر تبیین سریع کرده، بعد گفته فقهای منصوبین از این قبیله. این روشن واضحه. اون وقت با این رساله مستقلی که تاریخش معلوم نیست که نمیشته قبلی و بعد این، ما بخواه بگیم که بله شیخ از حرف خودش بخاطر این مسئله برگشته، نه چنین چیزی نیست. خب این از البته این که تناقض هست در کلام ایشون ما قبول داریم. حالا که فرصت نیست معذرت میخوام، ما بعدم عرض میکنیم خدمت شما. این تناقض به اصطلاح هست، اما این که کدومش درسته ما شک نداریم که همون حرف اول درسته، اطلاقات از تقریب ها هست، ما در جاش خوش مفصل بیان کردیم، یه اشاره هایی هم که در تقریب در این دو جلسه که دیر داشتیم کردیم در مجموع. این رو ما فلحال تا همین جا اکتفا بکنیم، چون امروز ما یه مسئله بحث نقطه تذکر داشتیم که باید مطرح بکنیم، هم مطرح بکنیم و ادامه رو در جلسه